أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الأرض قدس الله نفسه الشريف می فرماید این اذان اقامه بر کسی که داخل مسجد می شود و می خواهد همان اذانی که قوم او را گفتند برای صلات اون صلاتش را با اون اذان بخواند و با اون اقامه بخواند، چون که تفرق و صفوف نشده است. باید اون صلاتی چونها خواندن صلات صحیحه بوده باشد، و اما اگر بداند بر این چون صلات صلات فاسده بوده است، اون امر به استحباب الاذان و الاقامه که در صلوات هست او به قوت خودش باقی است. چه بگوییم اقامه احتیاط واجب است یا واجب است، یا بگوییم مستحب مؤکد است، همون حکم سابقی باقی است. و ظاهر عبارت ایشان این است چون صلات الجماعه صحیح بوده باشد، و اگر صلات الجماعه صحیح نبوده باشد خودش از آن اقامه می گوید. مثل اینکه مأمومینی که اقتدا کردند به این امام، علم داشتند به فسکل امام، و از آلش اقتدا کردند به او، در این صورت این شخصی که داخل می شود بر همون صلاتی را که می خواهد بخواند به او اذان اقامه می گوید. و کذا غیر الفسق، به مور دیگری که صلات را باطل می کند. عرض می کنم بر این که در بحث صلات الجماعه مفصل تشلم شده است، ولو بعضی ها در السنه می گویند در امام الجماعه معتبر است احراز عدالتش، ولو این احرازش خطا بوده باشد و بعد از صلات معلوم بشود چه احرازش و اطمینان مأمومین و عدالت الامام بی خود بوده است و امام فاسق است، ضرری به اون صلات الجماعه نمی رساند. چون که در بعضی روایات هم هست که لا تصلی الا خلف من تخاف و سیفه او تصق به دینه، وسوق اطمینان به دین داشته باشی به دین او. وسوق دیگر ولو در واقع اون شخص اون دیانت را نداشته باشد. و باز هم منصوص است که از کوفه شروع کردند جماعتی پشت سر، بله توجه کردید، کسی نماز خواندن، وقتی که بعد رسیدن معلوم شد که اصلا این مسلمان نیست، این شخصه که به نماز خواند امام الجماعه شده، فضلا از این چه عادل بشود. حکم شده است به صحت صلات توجه شدید، ولی معمومین بدون زهد در عروه لعل ایشان این مسلک را اختیار شده است، و بدون زهد می فرماید و چیز معمومین با فسق الامام نماز می خوانند مع علمهم به فسقه، با وجودی که می دونستن فاسق است، اون اثری ندارد. چه محکوم گید معناش این است که جر زاهل بودند، نه این حکم منزا نیست، چند نزان اقامه ساقط است. و اگر خدا توفیق داد رسیدیم، خواهیم گفت که فرقی نیست در اشتراط عدالت در امام الجماعه و ما بین اشتراط العداله در شاهدین یا در سایر موارد دیگر که عدالت شرط است، این عدالت به وجود الواقعی شرط است. چه انسان بداند او را چه نداند، این حکم وضع نمی شود. اگر در واقع امام الجماعه فاسق است، جماعت باطل است، صلات الجماعه. اگر رسیدیم انشاءالله میگویم. ولیکن یه مطلب دیگری هست، جماعت که باطل شد صلات معمومین باطل نمی شود. چرا؟ چون که معمومینی که هست صلاتی را که با این شخص خواندند همون صلات فراده است، صلات الجماعه همون صلات فراده است، یکیست. فلاکن حمد سوره را نمی خوانند در رکعتین اولتین. رکعتین اولتین قرائت را امام ضامن است. بدون جهت اینها هم که اعتقاد داشتن امام عادل است، شخص متدین است، رو این قرائت را در رکعتین اولتین ترش کرده اند. حدیث لا تعاد اینجور گفته است، در مواردی که انسان جزئی و شرطی را از صلات ترش بکند غیر از اون خمسه بوده باشد، ضرری ندارد به صلاتش. معمومین صلات را خواندند، فقط حمد سوره را ترک کردند لعذرین. اون حدیث لاتعاد میشه صلاتشون صحیح است. بدون جهت گفته ای اون جاهایی که جماعت باطل می شود آثار جماعت به ترتب نمی شود. و اما صلات معمومین، اون صلات معمومین اگر چیزی را نیاورند که مخل به صلات فراده است، مثل که در یه رکعت دو رکوع کرده است، امام در رکوع بود پاشد دید در رکوع است دوباره رد، بعدم معلوم شد که امام فاسق بود، این صلاتش باطل است چون که رکوع را زیاد کرده است. و اما کسی اینجور خللی را اتیان نکند، توجه کردید، ولی عیب ندارد، صلاتش براداش صحیح است. روی این حساب اونجایی که صلات الامام امام فاسق بوده باشد، روی این اصل صلات معمومین صحیح است، صلات معمومین جماعت باطل است. ولیکن در ماننفی این کسی که داخل در مسجد شده است و می داند حال الامام را که فاسق است و می داند هم که معمومین جاهل هستن همه ایشون، معزالش نمی تواند اذان اقامه را ترک کند، یعنی اشتفا به اذان اقامه اونها بکند، چون که می داند این جماعت باطل است. بنابر این مسلک که عدالت بر وجود واقعی شرط است، توجه شردید در امام و مقتضای عدله هم این از شماسیتی وسوق طریقه نخص شده است، یعنی طریق احراز عدالت است. اونی که معتبر است در اون در این نگاه جماعت دیانت امام است، یا باید امام شخصی باشد، یعنی چه انسان با او نماز میخواند چه از سیفش بترسد که تقیه است، یا این که شخص متدینی بوده باشد، وسوق طریقه نخص می شود. کما اینکه علم هم همین زور است، در خطابات شخص می شود ظاهرش طریقه نخص می شود. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، علم خصوصیتی ندارد. اگر شخص سیگه گفت که این نجس است، علم بما انه طریقون است، خبر سیگه هم طریق است، نمیشه این را مرتکب شد، نمیشود این را ولی به تناول شد. بدون زهد اگر این نحوه بوده باشد، در ما نحلوی هیچ خصوصیتی ندارد، امتیازی از باب شهادت و نحوه زالج ندارد. بعضی ها این زور فرمودند، بله چیزی که از امام الجماعت و جماعتی که میخواند. اما رجوع معموم به امام و اینها اون عیب ندارد ها جماعتم فاسد بشود، چون که معمومین همه گفتن به قول الله، امام اشتباه کرده می نشسته تشهد و سلام بگوید، اینا به قول الله می جن، او اطمینان پیدا می کند اگر علم وجدانی پیدا نکند، سه رکعت خوانده هنوز چهار رکعت چهار می مانده، همون زنش کافی است و رب ما علم پیدا می کند. این رجوع به ما انه موجب علم است عیب ندارد، ولو جماعت فاسد بشود. این چه بعضی ها فرمودند بله در ما نحنفی باید شرایط صحت جماعت موجود بشود الا ایمان، ایمان نه اگر تخلف پیدا بکند این عیب ندارد، یعنی بطلان صلات الجماعه از ناحیه بله بله چیز بوده باشد، از ناحیه ایمان بوده باشد ضرری ندارد. امام سنیست، توجه کردید امام سنیست، در این صورت بله شخص داخل می شود به مسجد، می داند که امام سنیست دیگر در ما نحنفی، بله می تواند شخص وقتی که دید نماز را تمام کردند و این معمومین هم اکثرشون سنیست یا همه ایشون سنیست، وقتی که دید اینها نمازشون را تمام کردند همون صلات را میتواند بدون اذان اقامه تفرق صفوف نشده است، همون صلات را میتواند بدون اذان اقامه شروع کند. این را بعضی ها فرمودند. چرا فرمودند؟ برای اینکه در اون صورتی که این اخبار اکتفا به اذان القوم و اقامت القوم از کسی که داخل مسجد شده است قبل تفرق الصفوف، این روایات که وارد شده است در زمان اینها مساجد معظمه ید شیعه نبود، امامشون امام مخالف بودن، بلکه اکثر مأمومینشون هم مخالف بودن. این چه امام علیه السلام فرمود به مسجد داخل شدی هنوز صف هست صفوف متفرق نشده، قطع نظر از صلات الجماعه، قطع نظر از عرفان، عرفان یعنی تعبیر می شود در روایات از اون مسئله امامت، اعتقاد به امامت مسئله عرفان، شخص عارف یعنی ولایت ائمه را دارد شیعه است، غیر عارف یعنی مخالف است، در روایات این زور تعبیر می شود. بدون زهد اگر دید شما مثلا امام الجماعه این زور است محصوری ندارد وزان اقامه را ترک کند. این هم به نظر ما توجه کردید ولی حرف تمام با مدرکی نیست. چرا؟ چون که امام علیه السلام در این روایات قضیه حقیقیه فرموده است، کسی که داخل بر مسجد شد دید آنجا صلات الجماعه را تمام شده ام، توجه کردید صلات الجماعه یعنی صلات جماعت صحیحه تمام شده ام، تفرق صف هم نشده است، می تواند اشتفا کند به اذان اقامه اونا. بله اگر بناست این انصرافش به صلات حکم صلات صحیح است، حکم صلات صحیح من ذوی الجهات است، این اشکالی در این ندارد. اگر کسی بگد نه روایات ظهورش هم نیست، روایاتی داریم که مجبور هستیم به همه معنا حمله کنیم، چون نماز جماعتی که اونجایی که بله نماز جماعت غیر عام است، نه اون از آن اقامه اونها کافی نیست. درست توجه کنید بخوانم. نمیدونم چی فرمایید. درست توجه کن. آقا صبر کن عزیز با عزت من. در باب 34 از باب اذان الاقامه محمد ابن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي ابن محسيار عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن معاذ ابن كثير معاذ ابن مسلم معاذ ابن كثير يعني معاذ ابن مسلم بوست خودش هم چه گفتیم من حیث روایت معتبر است عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخل الرجل على المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آیه و آیتان فخشی این هو از زن و اقام ان یرشعه او رکو بکند فلیقل قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر. در جایی که داخل می شود به نماز سنی چه امام سنی است نه فارغ نشدن ها داخل می شود در اونها امام می شود اذانت را بگو این از این وقت نداری این زور بگو بدلش را بگو این معلوم می شود که اذان اقامه ساقط نمی شود به نماز اونها با اون کسی که با اونها نماز می خواند چون که حقیقتا اقتدا نیستی. در جایی که حقیقتا اقتدا نیست و صورتا اقتداست داخل می شود بیچه از آن اقامه را بگو چطور می شود ملتزم چه ساقط می شود. و ها چزا روایتی که براتون می خوانم خدمتتون روایتی را خدمت شما می خوانم این روایت بله همین زور است. باب 26 اشتراط عقل المعزنی و اسلامه و ایمانه اون کسی که اذان میگوید اذان صحیح اون وقتی است که معزن دیوانه نبوده باشد مسلمان هم بوده باشد ایمان هم داشته باشد ایمان یعنی شیعه امامی بشود. محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ام محمد ابن احمد ان احمد ابن الحسن همون فضال است ان عمرو بن سعید ام مصدق ابن صدقه ان عمار ساباتی موسقه عمار است ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأل عن الاذان بله یا سئل عن الاذان هل یجوز ان یکون عن غیر عارفین جایز است که اذان را غیر عارف بگوید یعنی مخالف بگوید بیان کردن و قال لا یستقیم الاذان ولا یجوز ان یعذن بهی إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان والإقامة أجر أذان إقامة را میداند شخص ولم يكن عارفا عارف نباشد یعنی ایمان نداشته باشد لم يجوز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به او هم اقتدا نمی شود امامتش هم صحیح است صحیح نیست. بدون جهت در ما نحنفی ملتزم شدیم که این جنسان با این عامه نماز می خواند صورت صلات است صورت صلات الجماعت است و الا حقیقتا صلات الجماعت نیست. ولی یه مطلب هرچو قضیه حقیقیه میگد زیر سارگه و سارگه فکت و علی که در ما موقع نزول آیه است خارق نبود در خواهد این کلام عبارت از این است که مراد این است که مسجدی داخل و امام علیه السلام چطور حکمی را به مردم برسانه به این نه این روایات قرینه می شود که امام علیه السلام قضیه حقیقیه را می گوید داخل مسجد شد شزا شد این زور است. اما یه مطلبی هست ما او را ملتزم هستیم با یه دغدغه تا ببینیم این دغدغه از نفس برود یا نه. در این جماعتی که در مساجد اقامه می شود توجه کردید این مساجد امام عارف است در او شکی نیست و عمومین ولیکن مختلط هستند اکثرشون عامه هستند این امام توجه شدید نماز را تمام کرده معمومین هم تمام کرده ولیکن صفها متفرق نشده اند ولیکن صفها عامه هستند اکثرشون عامه هستند متفرق نشده اند. آیا در این صورت اذان اقامه ثابت است یا ثابت نیست؟ میشه مگر اذان اقامش شخصی بوده باشد که به من بوده باشد گفته باشد عیب نداند؟ چرا؟ چون که مولانا امیرالمومنین در مسجد کوفه نماز جماعت میخواند روحی و ارواح الغیری و غیری و غیری له الفدا، اونجا نماز جماعت میخواند. اونهایی که به علی ابن ابی طالب اقتدا میکردند چون شیعه خلص نبودند، شیعه نبودند، از خیلی از اونها علی ابن ابی طالب تقیه میشد. بدون زد مخالفین بودن، خلیفه میدونستن که باید پشت سرش نماز بخوانن، میخوندن. اینها در شیعه ها که میآمدن بیچاره ها کجا آمیستادن که متصل بشوند پشت سر علی ابن ابی طالب واقع بشوند؟ یا یکی یه روز دیر شد کجا آمیستاد؟ خب میگوییم که اینی که معتبر است در جماعت اتصال صفوف و این که صفوف به امام برسد، اونجا میگوییم لازم نیست اون صفوف صحت داشته باشد نمازشون از ناحیه عقیده ایمان. این را رو این مدرکش اینه، بدون جهت اتصال صفوف نیست. این شخص شیعه وارد شده است، دو صف قبلش هم سنی نیست. توجه کردید اینها واسطه شدن ما بین صف اول و این شخصی که وارد در صف چهارم وایستاده، گفتیم این عیبه ندارد. این صورت صلات بوده باشد از ناحیه عقیده، اگر نمازشون باطل بوده باشد، انسان بخواهد نماز جماعت بخواند با این جماعتی که اتصال صفوف نیست و اتصال به امام نیست الا به این نحوی، عیب ندارد. این را گفته این و در نفس من هم دغدغه است، چون که قضیه نماز علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه از چیزهای مسلم است. ولیکن انسان هر چه فکر می کند با اون قومی که در آنجا بودن در دوره اون حضرت، تو ذهنی از چه اینجور بودن، اونها اکثرشون معرفتی به حال نداشتند، معرفتی به علی ابن ابی طالب نداشتند. یه ادهی بود، توجه شدید، یه ادهی بود چون اونها می دونستن، توجه شدید علی، بله بله می دونستن، یعنی به قدر معرفتشون می دونستن، ها به قدر معرفتشون می دونستن که علی چیست. روی این مسئله در اون اتصال صفوف در جماعت این حرف را ما داریم، و اما در غیر این بله شرایط جماعت باید معتبر بشود در سکوت از آنگامه، او را هم که گفتی. پس حرف ما دوتا شد، یه حرف عبارت از این است که این که صاحب عروه تقیید شده است ما زهل به عمومین به فسکل امام، میجیم نه و علم به عمومین به فسکل امام، به فسکل امام فرق نمی کند، ظاهرم باشد از آنگامه از داخل ساقط نیست. سرا سنجه عدالت واقعی یه شرط نقاد جماعت است، نه احراز عدالت، اعتقاد به عدالت. این یه هر و این دومی این است که در بطلان از ناحیه معرفت و ایمان و سایر تخلف سایر شروط فرقی نیست. اگر صلات باطل است به جهت این جمام الجماعت و مسجد دست اونها است، دست قاضی حکومت است و شیعه هم نیست، اوست فرقی نمی کند. از آنگامه خودش می گوید چون که امام فرمود با او چه نماز می خوانی از آن بگو. وقتی که با او نماز خوندم، می گفتیم وقتی که نماز از آنگامه گفتن، توجه کردید بعد الفراغ من از صلات، توجه کردید این بله منع شده بود چه نگو، در اثنای صلات به طریق اولا می شود، اینجور تعدی می شردی. اینجا نمی جه در اثنای صلات بگو، یعنی بعد از فراغم به طریق اولا بگو. بدون زهد در ما نحنفی فرقی ما بین تخلف ایمان و تخلف بله عارف بودن، عارف بودن معزه یا عارف بودن امام یا عارف بودن معمومی نیست، الا از حیث اتصالی که می گفتیم اتصال صف معتبر است، این وارد مسجد شد که صف زاش تکان نهورده، اما اینا که تو صف نشستن 199 عامه است. توجه کردید؟ اون عیب ندارد، اونجا گفتیم میشه ملتزم شد بر این که از آن اقامه ساقط است. توجه کردید؟ چون که گفتیم در اینجا اتصال معتبر نیست، مراد صفوفی است، ولو این اهل این صفوف نمازشون بعضی ها و اکثرشون باطل بوده باشد، رو این چین ها رو مذهبشون نماز میخوانن، رو اعتقادشون نماز میخوانن، هم صلاتشون ناقص است، اونها همین زور است، ویزوشون اینها ناقص است دیگر، ویزوشون پیش ما صحیح نیست، ولو نمازشون به اعتقاد مذهب خودشون نماز میخوانن و خودشون صلاتشون به نظر ما صحیح نیست، چون که صلات صحیح، جماعتشون هم صحیح نیست، چون که امامشون شخصی است که اون امام نمیتواند امامت بکنه. این مقدار ما میتوانیم بگوییم، بیشتر از این دیگر نداریم. بعد صاحب العرب قدس الله نفسه شریف این زور میفرماید، میگوید بر این که شرط دیگری که این از آن اقام ساقط است این است که در مسجد بوده باشد. این را تکلم کردیم، دیگر عاده نمی کنیم. بعد ایشان بی فرماید بر این که این اطلاق باید باشد در مقابل شیخنا. روز اول گفتم حدر ندید حرفهای ما را، قید غالبی در زایی می شود که در مقابلش مطلقی بوده باشد، چون که قید غالبی است در خطاب مقید اطلاق از او رفیت نمی شود. بحث کردیم گفتیم روایتی داشته باشد در مطلق المکان، توجه کردید نیست، آن یا در مسجد است، توجه کردید، و یا روایتی است که اون روایت حمل بر غیر مسجد می شود، مثل موثقه ای که دیروز خواندم، موثقه عمار بود، گفت وقتی که امام السلام علیکم گفت علیک الاذان و الاقامه، گفتیم این در غیر مسجد است، اون روایات مال مسجد بود، این هم غیر مسجد است، پس مطلقی در بیان نبی نداریم. برگردیم سور را بخوانیم. عزیز من، عزیز با عزت من، سور را درست کنید، فکر بدون سور به یک سنار نمی ارزد. فرق ما بین قید غالبی و قید غیر غالبی این است، هر دو تا شریک هستند در این چه وقتی که در کلام مقید شد و مقید موضوع حکم شد، چه اون قید غالبی بشود چه اون قید غیر غالبی بشود، اصلی است که موضوعش مقید است، چون که قید را اخذ کرده. این نما اینها در یه چیز جدا می شود، و اون این است که اگر در مقابل این مقید چه قید غالبی است مطلقی باشد، مثل الربیبت و حرامون، این ربائبکم اللاتی فی بیو فی حضورکم، توجه کردید، این قید فی حضورکم چون که قید غالبی است، چون که زنی اگر بچه داشته باشد از شوهر قبلی طلاق بگیرد بعد شوهر کند، دخترش را تو کوچه نمیذارد، میارد خونه شوهر دومیش، این قید غالبی است، حرمت ربیبه به اطلاقش تمسک می شود، اون ربیبه محرم می شود، حرام است بر زوج، توجه کردید، بر زوج زن چه او را به خانه بیاورد یا نیاورد. اگر در مقابلش مطلقی شد، این مقید اون اطلاق را از مطلق بودن خارج نمی کند، بخلاف قید غیر غالبی، قید اگر قید غالبی شد مطلق را مقید می کند. وقتی که مطلقی آمد گفت اعتق رقبتن، بعد در خطاب دیگر گفت اعتق رقبتا مؤمنه، مؤمنه غیر غالبی است، داخل زنجیر رقبه ها، بله رقبه ها عبد و عمهی که هست هم مؤمنه بود هم غیر مؤمنه، در اونجا به بنای مسلمه است، هم غیر مسلمه بود. این تدیید میکند میگه نه این، ولی این افتر تفعت رقبتا مؤمنه که تدیید شده است، اون خطابی که میجد این افتر تفعت رقبتا اون رقبه را تقیید میکند. فرق ما بین قید غالبی و قید غیر غالبی در یه نکته است. اگر در مقابل مقید خطاب مطلقی باشد، قید غیر با غالبی باشد، او را قید میزند مطلق را، و الا نه قید غالبی باشد، بگیم که مسجد قید غالبی است، این روایت مطلقه در اطلاقش باقی میماند. نداشتیم این روایت را، گذشتیم معنا تا ببینم چه میگویم. بله یه نکته هست و اون نکته را ما توجه کردیم، اشکالی ندارد، ملتزم میشویم. ربما از خطاب بلا کل حکم فهمیده میشود که شعار این حکم را چه میگوید ملاکش سیست. اون ملاک وقتی که فهمیده شد، این دیده شد که این ملاکی که در این مقید هست در مطلق هم همه ملاک هست، اونجا تعدی می شود چه قید قیدی بوده باشد غالبی، چه قید غالبی مطلقی باشد یا نباشد، تعدی می شود. می جم مورد خصوصیتی ندارد، موضوعش و ملاکش این از تعدی می کند. این شأن فکر هست در فکر. چی؟ نه مسجد حرمتی دارد، گفتم در آشوا مسجد حرمتی دارد و امام الجماعی امام راتب در مسجد حرمتی دارد، این خصوصیت دارد، نمیشه تعدی شد. اخو اونی که میجم اونها را نگه داشته باش در این حافظه. بله یادتون بیاد، اون باید اول باید در یادتون باشد، فکر همهش به هم دیگه. آقا اجازه بدید من مطلبم رو تمام کنم. آخه نمیشه نه، در این صورت فرض بفرمایید در ما نحلفی صاحب الالف و بعد از این چین فرمایشات را میفرماید برای این چه ما ملتزم شدیم که سکوت الاذان و الاقامه در این موردی، در این مورد ثانی که دخول در مسجد است، الان نحو رخصت است، به نحو رخصت است. بعد ایشان میفرماید بر این چه بنا ان الا هازا، در مواردی که انسان شک میکند این شرایط موجود است یا نه، داخل شده به مسجد میبیند که اینا توجه شدید نشستن صف متفرق نشده، اما نمیدوند به نماز جماعتشون اذان اقامه گفتن یا نگفتن، شرط بود آخه گفته باشد، نمیداند این نمازی چه خواندن، اتفاقا نماز همین توجه شدید همون نمازی که این آمده بخواند اوست، نماز ظهر است این آمده بخواند، ولیکن احتمال میده که اونها نماز ظهر عصر را خوانده، توجه کردید اینها نماز ظهر عصر را هر دوتا را خواندند و عصر از آن گفتند و بعد از ظهر بله عصر خواندند و این میخواد صلات ظهر بخواند. الان اینها را شک میکند بر این که آیا میاد به مسجد میبیند چه یه صف نشستن، حساب کردی که تقریبا 20 نفرن، شد شد آیا صف این امام بیساره از اول 20 نفر بود که جدا نشدن متفرق نشدن، یا اینجی نه این مسجد پر بود همهشون رفتن، این 20 نفر برای شغل آزاد دارن نشستن اینجا، برای بخوام برم مثلا خونهشون بدون زد نشستن اینجا، شک دارد در تفرق و صفوف و غیر زالش من الشرایط. ایشان میگو فرماید بی ما این که در ما نحرفی سکوت را به نحو رخصه گفتی مانعی ندارد از آن اقامه بگوید. چون جگر شرط مفقود بود از آن اقامه را گفته است. موجود بود حرام چه نبود، رخص به نحو عزیمت نبود، سکوت به نحو رخصه بود از آن اقامه را گفته است. ایشان یه چیز را استثنا می کند، میگه در آنجا نه دیگر جایی برای احتیاط نمیماند برای از آن اقامه گفتن، و اون جایی که وارد بشود به مسجد بله چک کند چینه ها نماز جماعتی چه خواندن، نماز جماعتشون صحیح بود یا نماز جماعتشون صحیح نبود. مثلا مثل این که امام فرض کنید که قرائت را متکفل است، این صحیح خوانده بود، اینها صحیح نمازشون جماعتشون صحیح بود، یا اینکه نه جماعتشون صحیح نبود. در این صورت میگه حمل به صحت میشود، احتیاجی به اذان اقامه گفتن ندارد، شک در فعل الغیر است، حمل به صحت میشود. این فرمایش ایشان است. ایشان چی میگوید؟ حمل میشود فعلشون بر صحیح، بله اگر محرز بشود که اینها جماعت شیعه هستند و امام هم فرض بفرمایید عادل است، فعلش حمل به صحت می شود و فعل اینها هم حمل به صحت می شود. فعل امام حمل به صحت می شود قرائتش، مادامی که اطمینان و علم به خلاف ندارد. مثل این که شخصی می دوند این شخص عادل است، امام الجماعی مسجد، بلکه داخل شده است نمی داند قرائتش صحیح است یا غیر صحیح، می تواند اخطا کند، چون که قرائت صلات او حمل به صحت می شود و می تواند اخطا کند. و اما در جماعت شک کند که این قرائت امام صحیح است یا نه، در سکوت از آن اقامه باید صلات معمومین هم صحیح بشود، آقای جماعتشون صحیح است یا نه، حمل به صحت می شود که نه این جماعتشون هم صحیح بود، یعنی امام صحیح خوانده، اینا هم نمازشون صحیح است، از آن اقامه ساقط می شود. اینی که ایشان مقید فرموده است بر اینکه یکی هم در موارد گفتیم شک در تفرق که احتیاط عیب ندارد، فقط این حمل به صحت را مورد حمل به صحت را استثنا می کند. در این کلام صاحب و حرفی هست و آن این است که خب اگر ما ملتزم بی شدیم، درست توجه کنید چی میگویم، چه عکس نقل نکنید، ما اگر بنا میگذاشتیم که نه عزیمت است، وقتی که تفرق صفوف نشده انسان از آن اقامه بگوید، اون از آن اقامه تشریع است. خب از آن اقامه حرمت دو جور است، تارتن ذات از آن اقامه گفتن حرام میشود، چیز ذاتش ذکر است دیگه، ذکر حرام نمیشود. این به عنوان این که شارع امر شرده است به این اذان اقامه، به این عنوان اتیان کردنش حرام میشه، چون که تشریع است، تشریع است، بله چون که تکلیف حکم ساقط شده استحباب، شارع امری ندارد. پس اتیان به نه به قصد این که بله شارع امر دارد، به این قصد حرام می شود. بدون جهت در جاهایی که درست دقت کنید کبرا را، عبادت به عنوان عبادت اتیان کردن که شارع به او امر کرده حرام شد، این در مواردی است که احراز بکند شارع امر ندارد. اون جاهایی که احتمال بدهد به رضا امر اتیان بکند تشریع نیست، مثل زنی که احتمال میدهد که حایض بوده باشد یا این استحاضه بوده باشد، بله نمیدوند خونش مردد است، نمازش را میخواند، به اعمال استحاضه شاید مستحاضه است، این عیبی ندارد، ولو در واقع هم حایض بوده باشد اشکالی ندارد. حرمت تشریعیه افتراء الله است، در صورتی که من بگویم خدا امر کرده است و از آن اقامه، این افترا می شود. و اما احتمال بدهم که امام فاسق است، اینجا امر دارم به از آن اقامه امر استحبابی رضا انتیام بکنم، این حرمتی ندارد. ولو بگوییم که میدونستم اگر نماز جماعت صحیح هست گفتنش حرام بود از آن نگامه، حرمت تشریعی بود، ذاتی نبود. بدون زهر این را ما در همه جاها میجیم، در آن عباداتی که شارع نهی دارد حرمت اینها حرمت تشریعی است. در اون صورتی که انسان نسبت به خدا بدهد که خدا فرموده تشریع میشود و تشریع عمل را میسوزاند. و اما رضاان اتیان کند که شاید این زور باشد خدا فرموده و شایدش هم درست است احتمال میدهد، او حرمتی ندارد. این که صاحب و معلق می کند و حیث گلنا بر این چه حرمت این سکوت از آن گامم مبتنی بر ترخیص است لل عظیمه پس زایز است در مواد شک جزان گفتن، این تعلیق درست نیست. اگر عظیمت هم می گفتیم حرمت ذاتی چی نمی گفتیم، حرمت تشریعی می گفتیم. در مواردی چه شک داریم شرایط موجود است یا نه، به رضا گفتم مانعی نداشت ولی سلامتتون.